بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت بود. تعریفی برای غیبت بلکه تعاریفی ذکر شد. کلمات لغویین در این بحث بیان شد. مرحوم امام قدس سره الشریف ایشون می‌فرمایند که کلمات لغویین اختلاف داره، کلمات فقها هم اختلاف داره. در بعضی از کلمات لغویین کلمه مستور بودن ذکر شده بود، یعنی عیب مستور، عیبی رو که مخفی است شما بیان بکنید میشه غیبت. خب انسان مستور در بعضی از تعبیرات بود. در بعضی از تعبیرات لغویین و فقها کلمه عیب ذکر شده بود که عیب باشه، و در بعضی از کلمات حسنتن و قبیحتن ذکر شده بود، یعنی ممکنه محاسن یک کسی رو شما بگید، ممکنه معایب یک کسی رو بگید. بالاخره غیبت ذکر معایب یا ممکنه شامل محاسن هم بشه. آیا عیب لازم است عیب مستور باشه یا عیب غیر مستور رو هم شامل میشه؟ اصولا آیا اون شخص باید کراهت پیدا بکنه از این بیان شما، یا اینکه نه کراهت لازم نیست، اگر خوشحالم بشه ولی شما اشاعه فاحشه کردید، او بدش نمیاد شما بگید او این کار است، ولی شما با این بیانتون اشاعه فاحشه کردید. آیا معیار چیه در غیبت؟ مرحوم امام می‌فرمایند ما از کلمات لغویین برداشت‌هایی داریم، از کلمات علما هم مطالبی رو می‌فهمیم، اما اینها به یک مرکز واحدی تمام نمی‌شود، به یک قول واحدی ختم نمی‌شود، یعنی نمی‌تونیم از همه اینها یک مطلب واحدی رو استنباط کنیم. لذا بهترین راه چیه؟ این است که ما روایات رو بررسی کنیم و از مجموع روایات قدر متیقنی بگیریم، بگیم قدر متیقن روایات اینه که غیبت معناش این هست. بعد در غیر از قدر متیقن هم براءت جاری کنیم، موارد قطعی رو پیدا کنیم که از روایات استفاده میشه و غیر از او رو هم براءت جاری کنیم، بگیم دیگه این غیبت نیست. موارد مشکوکه کما اینکه در بحث غنا هم همین کارو کردیم، غنا یه موارد متیقن داره، یه موارد مشکوک داره. موارد متیقن میگیم حرامه، موارد مشکوک میگیم جایزه. در بحث غیبت هم همینطوره، ما موارد متیقن داریم و موارد مشکوک داریم. در اینجا این فرمایش مرحوم امام و فرمایش درستی هم هست و ما باید همین مسئله رو به همین طریق پیگیری کنیم، روایاتش رو ببینیم، قیودی که در غیبت مقوم هستند پیدا کنیم، بگیم غیبت دارای این شرایط، این خصوصیات: اول اینکه باید مستور باشه، دوم اینکه باید عیب باشه، سوم مثلا اینکه آیا اون شخص باید بدش بیاد یا نه، آیا اینها لازمه یا لازم نیست. از روایات برداشت بکنیم و تعریف دقیقی رو ارائه بکنیم. تا مادامی که روایات مخالف نباشه با لغت، اگر روایات موافق با لغت بود یا اصلا روایات معنا نکرده بود، یه لفظی رو در کلمات معصومین هست و معناش رو خودشون ذکر نکردن، یا در قرآن، شما به لغت مراجعه میکنید، معنای اون لغت رو میفهمید. یه موقع خود روایات اومدن تفسیر کردن یک کلامی رو، وقتی تفسیر میکنن دیگه اونجا لغت نمیتونه خیلی کارساز باشه، به جهتی که خود ائمه اومدن فرض کنید غیبت رو معنا کردن، وقتی معنا کردن دیگه اونجا لغت خیلی تأثیرگذار نیست، چون خودشون اومدن قیودش رو بیان کردن. بالاخره بعد از اینکه اطمینان حاصل بشه، مخالفی نداشته باشه، معارضی نداشته باشه، قدر متیقنش رو ما بگیریم، بله در جایی که روایت برخلافش نباشه. تعریف چهارم مربوط به محقق خویی علی الله مقامه الشریفه که برای غیبت یه تعریفی رو ذکر کردن. حالا شما ببینید تعریف درسته درست نیست. مرحوم محقق خویی میفرمایند هو ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، شما در مورد برادر دینیتون بگید چیزی که خدا او رو مخفی کرده. خدا ستار العیوبه، شما میخوای او رو کشف کنی، میخوای او رو باز کنی، میخوای آبروش رو ببری. خب خدا او رو مخفی کرده، ستار العیوب، و یه کسی گناهی کرده و خدا هم او رو حفظ کرده، آبروش رو حفظ کرده، شما میخوای این ستار العیوب خدا رو کنار بزنی و این عیب رو اظهار بکنی. این ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، خدا بخشیدی، مستور کرده، آبروشو حفظ کرده، شما میخوای آبروشو ببری. مرحوم محقق خویی در توضیح این تعریف یه جمله‌ای دارن، میفرمایند بر این که یعنی افعال قبیحه اوصاف ذمیمه و افعال قبیحه‌ای که موجود در انسانه، فرض کنید یک اخلاقی داره انسان، هر کسی یه اخلاقی داره، یه اوصافی داره، اوصاف بد داره، صفت بدی داره، یا اینکه کار بدی انجام میده. هر انسانی بالاخره یک اوصافی داره و یه افعال قبیحه‌ای رو ممکنه انجام بده. شما بیایید اینها رو بیان بکنید در حالی که خدا او رو پوشونده، خدا پوشونده. شما اگر فرض کنید بر این که یه اوصافی دارید، یه اوصاف رو کسی خبر نداره، ممکنه بد باشه این اوصاف، ولی یه کسی میاد این رو بیان میکنه، این میشه غیبت. بعد ایشون میفرمان اما نفی اوصاف این غیبت نیست. مثلا فرض کنید که میگیم فلانی سخاوت نداره، این آیه غیبته یا غیبت نیست؟ میگیم نفی میکنیم، نمیگیم. یه موقع میگیم این فرض کنید این صفت بد رو داره، بخیله، این میشه غیبت. ترسوه، ترسوست، این میشه غیبت. بخیله، عرض کنم. یه موقع میگیم نه شجاعت نداره، یه موقع میگیم سخاوت نداره. مرحوم محقق خویی میفرمایند نفی اوصاف داخل در غیبت نیست. این که بگید این صفت رو، یه صفت خوبیه، بگید این صفت رو نداره، اما نگفتید بخیله. یه موقع آدم میگه این آقا بخیله، این خیلی عرض کنم بر این که بخل داره، حسوده. یه موقعی میگیم نه، نمیگیم حسوده، میگیم سخاوت نداره. مرحوم محقق خویی میفرماید این که بعضی از اوصاف خوب رو نفی بکنیم، این داخل در عیوب نیست، این یعنی عیب به حساب نمیاد. این میگیم مثلا شجاعت نداره، خب ترسو هم نیست، اما شجاع هم نیست. مثلا نفی کماله، نه ایجاد نقص. یه موقعی است که شما ایجاد نقص میکنید در یک شخصی، میگید این آدم خیلی بخیله، خیلی حسوده، خیلی بده، قوی بدیشو دارید میگید. یه موقع میگید نه این شجاعت نداره، سخاوت نداره. مرحوم محقق خویی میفرمان نفی اوصاف حسنه ملازم با ایجاد نقص نیست. وقتی میگیم سخاوت نداره، معناش این نیست که بخیله، بخیل نیست، اما سخاوتی که حالا بیاد اموالشو هی در راه خدا بده و اینا، نه سخاوتی نداره. اما این لازمش این نیست که بخیل باشه، ممکنه یه آدم متعادلیه، نه سخاوت داره نه بخل داره، نه ترسوه نه شجاعه به اون صورت. ایشون میفرماید نفی الاوصاف، اوصافی رو نفی بکنیم، این دلالت بر نقص نمی کنه، نقص نیست. شجاع نبودن این نقص نیست. خب خیلی از زنها شجاع نیستن مثلا، این نقصی نیست، بالاخره انسانی است دیگه، ممکنه شجاع نباشه، اما معناش این نیست که این ترسوه. وقتی میگیم بخیل، عرض کنم سخاوت من نیست، معناش این نیست که بخیله، معناش این است که این ممکنه آدم متعادلیه، معمولیه، از اون سخاوت مندا نیست که هی اموالشو به این و اون بده و فرض کنید ایثار داشته باشه و اینها. نقص و عیب غیر از این است که ما نفی کمال بکنیم. مثلا میگیم این آقا مجتهد نیست، خب این نفی کماله، این ایجاد نقص نیست. خب خیلی ها مجتهد نیستن، آقا مجتهد نیست، مجتهد نبودن این آقا این عیب نیست، این نفی کماله. بله در حد کمال نرسیده، خب بله این نفی اوصاف. حالا آیا نفی اوصاف ملازمه با نقص داره یا اینکه ملازمه نداره؟ ایشون نظرشون اینه که نفی کمال این ملازمه با نقص نداره. مردم معمولی همینطورن، یعنی ممکنه کمالات نداشته باشن، اما نقایصی همچی نداشته باشن، نقص نداره ولی کمال هم نداره. یا آدم طلبه معمولی مجتهد نیست، بعد اجتهاد نداره. یا فرض کنید خیلی ملا نیست، خب این نفی کماله، اما ایجاد نقص ملازم با نقص نیست. بله نه متناقض نیستن، نه متلازم نیستن، بلکه اینا نه 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 این لازمه نیست. مثلا اگر شما گفتید این شجاع نیست، این یعنی ترسوه؟ نه نه، هیچ ملازمه نداره، یعنی آدم معمولیه، نه خیلی شجاعه نه خیلی ترسوه. اگه شما میخواید بگید یه آدمی معمولیه که نه میتر خیلی ترسوه، که بگید آقای خیلی میترسه، یه آدم مثلا خیلی ترسوه، مثلا بزدلیه، یه موقعیست که یه آدمیست که عرض کنم شجاعه، خودشو به آب و آتش میزنه، میره وسط جمعیت، شجاعت. خب شجاع نیست، اما ترسو هم ما نگفتیم هست، نفی کماله. مرحوم محقق خویی میخوان بگن اینا نفی کماله. نفی کمال ملازمه با نقص نداره. اگه شما گفتید مجتهد نیست یعنی چی؟ یعنی این دیگه مثلا سوادم نداره؟ نه، مجتهد نیست. من میگم این آقا مجتهد نیست، اجتهاد نداره. همین. حالا مصادیقش رو یه مقداری باید روش ممکنه فرق بکنه، ولی اصولا ایشون میخواد بفرماید ما سه مرحله داریم: یه مرحله ایجاد نقصه، یه مرحله ایجاد کماله، نفی کماله. نفی کمال ملازم با ایجاد نقص نیست. وقتی میگیم ایشون فرض کنید برای اینکه اجتهاد نداره، این عرض کنم که نفی کمالشه، اما ایجاد نقصی هم در اون نیست. البته شیخ انصاری هم تقریبا همینو میفرمایند، میفرمایند نفی کمال برای افراد این غیبت اسمش نیست، بگیم مثلا این فوق‌العادگی نداره، این خیلی استعدادش فوق‌العاده نیست، خیلی حافظه خوبی نداره مثلا، این نفی کماله، اما ایجاد نقص هم نیست. مگر اینکه شما بگید در بعضی از موارد ملازم با ایجاد نقصه.
نه،
اون دیگه عرض کنم شاید بله. حالا البته اینم یه فرمایشی است که بد نیست، چون میگن راست واجب نیست آدم راست بگه، دروغ گفتن حرامه. حرف نمیزنه، سکوت میکنه، نمیگه، راست نمیگه، دروغ هم نمیگه، ولی یه آدمیست که میگن راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن حرامه. آدم خیلی آدمیست که هرچی ازش میپرسن جواب درست نمیده، مجمل رد میشه، از دیگران سوال میکنن که ایشون چجوریه، یه جوابهای مجملی میده، راستشو نمیگه ولی دروغ هم نمیگه. خب اینم خودش یه صفتیه، بعضیا این حالت رو دارن، راست نمیگن ولی دروغ هم نمیگن. در هر صورت بالاخره مرحوم محقق خویی یک نکته‌ای که در اینجا بیان میفرمایند این است که غیبت نفی کمال رو شامل نمیشه، ولی ایجاد نقص رو شامل میشه. اگر شما نقایص و عیوب رو بگید غیبته، اما نفی کمال بکنید این غیبت نیست. بله، خب ببینید اون ممکنه از خیلی چیزا ناراحت بشه، شما بهش آیت الله عظما نگی ناراحت میشه، خب چی کارش کنیم؟ باید بگیم حتما. خب دیگه عناوینی که هست مثلا الان به شما آیت الله نگیم ناراحت میشید؟ نه ببینید، ممکنه او از خیلی چیزا خوشش بیاد، خوشحال میشه که هی ازش تعریف کنیم، اما خب دیگه ما وظیفه نداریم که دیگه. ما اگر عیبی براش بگیم بله، یعنی تناسب داشته باشه. بعضی ها حب به نفس دارن، خودشونو خیلی دوست دارن، از خودشون خیلی احترام میکنن، میخوان حتما تو جامعه ازشون ترویج بشه. خب بله، بعضی این حالت ها رو دارن. شما نه، در حد وسط وقتی که اسمشونو میبرید با یه احترام متوسطی اسم میبرید که نقص نیست، نمیشه بگی نقصه. ممکنه اون خوشش نیاد، دلش بخواد یه قیدی اضافه هم بشه، عزمایی هم بهش اضافه بشه، اما این دلیل نمیشه که شما بگیم غیبته. چرا اونجا اسمش آوردی عزما رو نگفتی؟ اون ناراحت میشه اگه عزماشو نگی. خب این دلیل نمیشه. ما عیب گفتیم، شما بگید چه عیب، چرا عیب گفتی؟ اما عیب نیست، نفی کماله. نفی کمال اگر کرده باشیم، هم مرحوم شیخ هم مرحوم محقق خویی اینا میگن نفی کمال غیبت صدق نمیکنه، یعنی عیب رو شما بیان نکردید. در یه حدی میگید این اجتهاد نداره، این خیلی ملا نیست، این خیلی حافظه مثلا زیادی نداره، اینها رو میخوان بگن که غیبت نیست. ولی اون بدش میاد، یه مقدار اون ممکنه بدش بیاد که چرا از من تعریف نکردی مثلا. در هر صورت اینم فرمایش محقق خویی. البته مقصود محقق خویی از این ما ستره الله علیه یعنی عیوبی که خدا او رو مخفی کرده، ما ستره الله علیه یعنی عیوبی که خدا او رو مخفی کرده. خب حالا اگر ما ستره الله علیه رو بیان بکنیم این غیبته، اگر غیر از این بود چی؟ مرحوم محقق خویی می فرماید براءت جاری می کنیم. غیبت اون چیزیست که عیوبی است که ستره الله علیه، خدا ستار العیوب پوشونده. شما میگی من پیرو خدا هستم، دستور خدا رو گوش میدم، ولی میایی آبروی مردم رو میبری، عیب مردم رو بیان میکنی. خدا مخفی کرده، شما هم مخفی کن، شما هم نمیخواد اظهار کنی. خب این ما ستره الله علیه این معناش اینه که اگر غیر از این مورد بود دیگه براءت جاری میشه و غیبت صدق نمی کنه و حرام نیست. خب تعریف دیگر، آیت الله مکارم سلمه الله تعالی التعریف الخامس صفحه 525 خدمت آقایون هست دیگه، صفحه 525 التعریف الخامس، تعریفی است که آیت الله مکارم در اینجا بیان فرمودند. آخرش هم ببینید و ما ذکرناه من الصور المذکوره یشمل ما لو نفع عن المقول فيه بعض الاوصاف. این همونیست که عرض کردیم. بله تعریف خامس، تعریف خامس تعریفی است که آیت الله مکارم سلمه الله تعالی بیان فرمودند. فرمودن غیبت ان الاقتیاب هو نوع فعل یکون فی غیبت طرف للانتقاص منه. اقتیاب یه نوع کاریه که حالا بحث میکنیم کار یعنی چی. آیا گفتنم یه نوع کاره؟ شما حرف میزنید دارید کار میکنید؟ بله اینم یه نوع کاریست. سخنرانی کردن، شما الان میگید من یه کاری دارم، چی کار داری؟ میخوام سخنرانی کنم. سخنرانی خودش کاره، کار سختی هم از هر کسی نمیتونه سخنرانی کنه. خب ان الاغتیاب هو نوع فعل یک کاریه که یکون فی غیبت طرف در غیبت طرفه، یعنی اون آقا نیست، شما اینجا براش پشت سر صفحه گذاشتید. لل انتقاص من، میخواهید او رو کوچکش کنید. اگر پشت سر یک انسانی شما صحبت کنید و میخواهید او رو کوچک کنید این غیبت اوست. این تعریف آیت الله مکارم. حالا این تعبیر تعبیر خوبی هست، نوع فعل یک کاری، این تعبیر رو میتونید بگید درسته یا درست نیست. ممکنه شما بگید که این تعبیر تعبیر خوبی نیست. ذکر الانسان همونطور که علمای دیگه هم ذکر کردن، بالاخره ذکر یا فعل، شاید ایشون مقصودشون از فعل این باشه که گاهی غیبت به ذکر، گاهی غیبت به یک کاره. شما یک کاری انجام میدید که این غیبته، هیچی هم نمیگید، حرف نمیزنید، ولی یه جوری عرض کنم که راه میرید که مشیت الاعرج، مثلا یه جوری راه میرید میخواید نوای اون رو در بیارید، مسخره کنید اون رو. خب که مشیت الاعرج، این آیا این غیبت یا غیبت نیست؟ که شما فعل انجام میدید، ممکنه همش غیبت به قول نباشه، ممکنه با فعل باشه، ممکنه با کنایه باشه، ممکنه با اشاره باشه. با اشارتون ممکنه یک کسی رو دارید انتقاص میکنید، با اشاره، با کنایه، با فعل، با قول، همه اینها انواع غیبته. با کتابت یه چیزی هیچی نمیگید، نه فقط مینویسید، اما دارید غیبت میکنید، با این نوشتنتون ایجاد نقص میکنید در افراد. حالا در هر صورت تعبیر ایشون اینه، نوع فعل. حالا فعل قول رو هم شامل میشه یا نه، حالا بگیم شامل میشه، ممکنه خلاف ظاهر باشه ولی فعل رو هم شامل بشه. انتقاص هم لل انتقاص منح، یعنی باید قصد انتقاص داشته باشید، میخواید اون رو کوچیکش بکنید و قصد انتقاص رو در اینجا ایشون شرط میدونه. بله، ما البته قصد انتقاص رو قبلا گفتیم، ما شرط نمیدونیم که این قصد انتقاص داشته باشه. همین که انتقاص حاصل میشه همون کفایت میکنه، چه شما قصدشو داشته باشید چه شما قصدشو نداشته باشید. ولی حاصل سخنرانی شما چی بود؟ کوبیدن این آقا بود، این آقا رو کوبیدید، حیثیتشو بردید. ولو اینکه شما بگید من قصد اصلاحش رو داشتم، قصد انتقاص رو نداشتم، ما قصد انتقاص رو لازم نمیدونیم، ولی آیت الله مکارم قصد انتقاص رو لازم میدونه. خب این هم فرمایش آیت الله مکارم. آیت الله مکارم این بحث رو به خوبی بررسی کردن، روایاتش رو ذکر کردن، اقوال لغویین رو ذکر کردن. ما کلمات ایشون رو به همون ترتیبی که آیت الله مکارم در اینجا بیان کردن ذکر کردیم. ببینید همین در صفحه 525 آخرای صفحه که ایشون می‌فرمایند بعد این که الاول قابه آبه و ذکره به ما فیه من السوء، الثانی الغیبه و ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقمه لو سمعه، و من الواضح انه لا يخالف الاول غالبا لان ذکر السوء والعیب یوجب القم. که حالا ایشون میفرماید تعریف دوم هم با تعریف اول خیلی فرقی نداره. بعد باز قول سوم لغوی رو بیان میکنن، اقتابه اذا ذکره به ما یکره من العیوب و هو حق. بعد میرسن به اخبار، اخباری که در اینجا آیت الله مکارم ذکر میکنن، فمنها صفحه 526 فمنها محمد ابن الحسن فی المجالس والاخبار به اسناده الاتی عن ابی ذر. خب در اینجا امالی شیخ طوسی این روایت رو نقل کرده و سند و عرض کنم به اسناد هلاتی که ما در پاورقی اسنادش رو ذکر کردیم. ان ابیذر، ابیذر غفاری، عرض کنم بر این که ان نبی فی وصیت له قال یا ابازر، پیامبر به ابازر میفرماید قلت یا رسول الله و من غیبه، غیبت چیه؟ حضرت میفرمایند ذکر که اخاک به ما یکره، شما برادر مؤمنت رو بیایی ذکر بکنی به چیزی که باعث ناراحتی اون میشه. روایت دوم هم با سمعت و ابا عبدالله یقول، روایتی است که ان علی ابن ابراهیم که ثقه است، ان محمد ابن عیسی هم که ثقه است، ان یونس ابن عبدالرحمن هم که از اصحاب اجماع، ان عبدالرحمن ابن سیابه که عرض کنم بعد این که اون هم به نظر ما ثقه است، قال سمعت و ابا عبدالله یقول الغیبت و انتقول فی اخیک ما ستره الله علیه. ببینید اینجا ما ستره الله، اونجا یکره نداره ولی ما ستره الله داره، یعنی حرف مرحوم محقق خویی، اون چیزی که مخفی شما بیای اون رو اظهار کنید. حالا چه او بدش میاد چه خوشش میاد، ممکنه او بدش هم نیاد، شما اظهار میکنید ولی خدا او رو مخفی کرده. شما میایین خدا که ستار العیوب این عیب رو مخفی کرده، شما میایین عیب رو چکار میکنی؟ آشکارش میکنی. همین گناه غیبت تشییع الفاحشه است، یعنی فاحشه رو در جامعه شیوع میدی. این هم یک روایت. پس ببینید ما از این روایاتی که میخواییم بخونیم میخواییم برداشت بکنید. برداشت اول قید کراهته که تو روایات آمده، باید طرف بعدش بیاد. قید دوم مستور بودنه که باز از این روایت دوم استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.